عدسه بعد از ظهر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شهناز اکملی می گوید برای دخترش وثیقه 800 میلیون تومانی تعیین شده است. یک مقام قضایی از بازداشت چند تن در ارتباط با کشته شدن حسن صیاد خدایی خبر داد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه جمعه به تهران می رود. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. شهناز اکملی از مادران دادخواه میگوید برای آزادی دخترش مریم کریم بیگی وثیقه 800 میلیون تومانی تعیین شده است، اما هیچ ابلاغ قانونی در این زمینه صورت نگرفته. آقای اکمل خانم اکملی با بیان اینکه این موضوع را دخترش در جریان دیدار روز پنجشنبه در زندان به او گفته افزوده است مبلغ این وثیقه ابتدا 200 میلیون تومان بوده است. شهناز اکملی همچنین در حساب توییتر خود نوشته است که دخترش پس از 10 روز اعتصاب غذا از لحاظ جسمی بسیار ضعیف شده و در دوران بازداشت تا کنون 3 بار از جمله در حین بازجویی از حال رفته و زمین خورده است. خانم اکملی پیشتر در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که دخترش در پی یورش ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد.
زندگی ما رو به هم ریختن، یه بچه‌مو کشتن، این یکی رم که زندان کردم. به بازجوی گفتم شما که چیز کردی، خب اونه که کشتی، اینم بکشین، بیاین یه زنم بزنین تو قلب من، منم بکشین راحت بشین دیگه چی میخواین از جون ما؟
به گفته او بازجویان پیشتر خواستار عدم پیگیری کشته شدن مصطفی کریم بگی پسر خانم اکملی بودند که در جریان اعتراضات 88 کشته شد. دادیار دادسرای دیوان عالی ایران گفته است تا کنون چند نفر در ارتباط با پرونده کشته شدن حسن صیاد خدایی دستگیر شده است. به گزارش رسانه ها در ایران، علی اکبر بختیاری بدون ارائه جزئیات درباره این دستگیری ها گفت درباره چنین پرونده هایی معذوریت هایی وجود دارد تا به گفته او دستگاه های امنیتی بتوانند اقدامات برای تعقیب پرونده را به خوبی پیگیری کنند. حسن صیاد خدایی که روز اول خرداد در مقابل منزلش در تهران کشته شد، بنابر گزارش ها مسئول واحد 840 سپاه بوده که عملیاتی بیرون از مرزهای ایران انجام میداده است. تهران کشته شدن او را تروریستی خواند و عوامل وابسته به آنچه استکبار جهانی خان را مسئول این اقدام معرفی کرد. خبر دستگیری های اخیر در حالی منتشر شده که در موارد پیشین تهران هیچگاه موفق به دستگیری عامل اصلی کشتن مقامات امنیتی و دانشمندان هسته‌ای نشد و در مواردی افرادی را مجبور به اعتراف دروغین علیه خود کرده بود. شمار قربانیان زلزله افغانستان به 1500 نفر رسیده. دوری منطقه، باران و سیل و نامساعد بودن مسیرهای ارتباطی کمک رسانی را دشوار کرده است. مقام‌های محلی طالبان هم در ولایت پکتیکا میگویند اجساد شمار زیادی از جانباختگان زلزله اخیر همچنان در زیر آوار مانده، اما بعد از گذشت 2 روز از زلزله ویرانگر در ولایت پکتیکا و خوست عملیات نجات پایان یافته است. در همین زمینه آقای ستار فروغ خبرنگار بخش افغانستان رادیو آزادی در رادیو اروپای آزاد اینجا در استودیو با ما هستند. آقای فروغ، با توجه به 2000 نفری که در این زلزله مصدوم و زخمی شدن و صعب العبور بودن راه، چطور طالبان میخواد به عملیات نجات پایان بده؟
سلام به شما و شنونده ها. پیش از اون که در این باره صحبت بکنم، امروز هم ولسوالی گیان ولایت پکتیکا را بار دیگر زلزله تکان داد و به گفته وزارت صحت‌عامه طالبان در اثر آن 5 تن امروز جان باختن و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های حکومت طالبان گفتند که عملیات جستجو و نجات را در مناطق زلزله زده شام دیروز به پایان رساندن و تلاش‌ها اکنون روی کمک رسانی متمرکز است. مقام‌های طالبان گفتند که اگر دریابند که کسی زیر آوار گیر مانده، بازم تیم‌های نجات در محل حضور دارند میتونن که اجساد یا کسایی که اگر احتمالاً زنده مانده باشن بیرون بکشن آنها را. مولوی محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان امروز گفت که در مجموع حدود 1000 نفر جان باختن و حدود 2000 نفر زخمی شدند. 1000 خانه به طور کامل یا قسمن تخریب شده. درباره ارقام تلفات گزارش های زد و نقیص وجود داره، طور که آقای محمد نسیم حقانی گفتن 998 تن در مجموع جان باختن، اما در برخی گزارش ها این ارقام بیشتر گفته شده.
وضعیت زخمی ها و کمبود دارو چگونه است؟
زخمیان به شفاخانه های مراکز ولایت های پکتیکا، پکتیا و خوست و پایتخت کابل منتقل شدن. کمبود ادویه یکی از مشکلاتی هست که در بخش طبی وجود دارد و از آن سخن زده میشه. بسیاری کشورها به دنبال زلزله مرگبار در شمال شرق افغانستان برای کمک با سیب دیدگان ابراز آمادگی کردند و شماری از این کشورها از جمله ایران، پاکستان و هند بسته های کمکی را به افغانستان فرستادند.
با توجه به همین صحبت خودتون که گفتین کشورهای مختلف اعلام آمادگی کردن و بسته‌های مختلفی رو برای مناطق زلزله زده آماده کردن و با توجه به سختی راهی که وجود داره و بسیاری از مردم شب رو بدون سرپناه سپری کردن، فکر میکنین که با توجه به همه این مشکلات و مشکلاتی که با همکاری با حکومت طالبان وجود داره، آیا این کمک ها به دست افراد درگیر با زلزله میرسه؟
خب تا فعلا شکایت هایی را ما دریافت، حداقل ما دریافت نکردیم که کمک ها به آسیب دیدگان اصلی نرسیده، اما در گذشته زمانی که کمک های بشری از سوی کشورهای مختلف به افغانستان انتقال داده شد و کمک صورت گرفت، شکایت هایی وجود داشت که کمک ها عمدتاً به مستحقین اصلی نمی رسه و بیشتر افراد بر اساس شناخت و واسطه از این کمک ها مستفید شدن و مستفید میشن.
حالا چطور افراد میتونن اساساً کمک کنن، به طور مستقیم کمک کنن به این زلزله زدگان افغانستان؟
برخی از فعالان جامعه مدنی و جوانان در افغانستان کمپاین های را برانداختن در قسمت جمهوری کمک و اهدای خون به زخمیان رویداد. از طریق این کمپاین و افرادی که این کمپاین را راه‌اندازی کردند، شماره های را، تلفن را اعلان کردن، می توانند کسانی که خواسته باشند کمک بکنند با آنها به تماس شوند و کمک بکنند.
سپاسگزارم از شما آقای ستار فروغ، خبرنگار بخش افغانستان رادیو آزادی در رادیو اروپای آزاد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منجه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون. چی کار با تو میکنم؟
سخنگوی سپاه پاسداران روز پنجشنبه دوم تیر ماه به طور رسمی از کنار رفتن حسین طائب از مقام ریاست سازمان اطلاعات سپاه و جایگزینی محمد کاظمی به جای او خبر داد. خبر رسمی پایان ریاست آقای طائب پس از آن منتشر می شود که در دو روز گذشته اخباری غیر رسمی از بیماری و بستری شدنش در بیمارستان و حتی ترور نافرجام او منتشر شده بود. ارزیابی یوحنا نجدی رو در این باره بشنویم.
حسین طائب نمادی از تاریک‌ترین بخش‌های سرکوبگر و امنیتی در جمهوری اسلامی و سپاه هست، نه تنها برای مردم ایران بلکه برای جامعه جهانی هم از این لحاظ چهره شناخته شده هست و سال هاست که تحت تحریم‌های حقوق بشری بین‌المللی. او از سال 1988 رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود. در روزهای اخیر هم اخبار متفاوتی درباره بیماری، سوء قصد به او و حتی بستری شدنش در بیمارستان منتشر شد و حالا در واقع شایعه برکناری و از این سمت رنگ واقعیت به خودش گرفته. به طرز معناداری در حکمی هم که صادر شده توضیحی درباره این جابجایی نیومده. با این حال این جابجایی دست کم دارای چند معنای مشخص است. یکی عمق چاله امنیتی در جمهوری اسلامی است. فراموش نکنیم وزیر پیشین اطلاعات در جمهوری اسلامی بسیاری از دیگر مقام‌های مسئول در ایران پیشتر به صراحت گفته بودند که اسرائیل تا پشت در مقام‌های مسئول در این حکومت رسیده و تحولات چند ماه اخیر نشون میده که دیگه صرفاً پشت در نیستن بلکه وارد اتاق شدن. نقطه دیگه این که اصلا بعید نیست، تأکید میکنم هیچ بعید نیست که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی حتی سرنخ‌های پیدا کرده باشن که خود حسین طایب رو در مزان جاسوسی برای اسرائیل و دیگر کشورها و نوع ارتباطهایی قرار داده باشه که اون رو مجبور شده باشن برکنار بکنن. منتها مختصات حسین طایب در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی شاید در ابعادی باشه که نشه برخورد شدیدتری با او کرد. همچنین به همه اینها باید هشدارهای صریح و جدی مقام‌های اسرائیل رو اضافه کرد، به ویژه در دو هفته اخیر که هشدار دادن چنانچه به جان هر کدوم از گردشگرها و شهروندان اسرائیل در ترکیه به ویژه استانبول سوء قصدی انجام بشه واکنش بسیار شدیدی از خودشون نشون خواهند داد. به هر حال رابطه نزدیک حسین طایب با مشرب و خامنه‌ای سال هاست که برای همه روشن شده و این تغییر مسلماً بر نحوه تعیین جانشین احتمالی علی خامنه‌ای در صورت استمرار حکومت جمهوری اسلامی سایه بسیار بلندی خواهد انداخت. با این حال رصد رسانه‌های نزدیک به سپاه و دستگاه امنیتی و حتی کانال‌های تلگرامی اونها از زمان انتشار شایعه‌ها و اخبار درباره برکناری حسین طایب نشون میده که نمیشه الزاماً این تغییر رو معنی پایان کار طایب در جمهوری اسلامی دونست، به خاطر اینکه این رسانه‌ها و این کانال‌ها همچنان ادبیات تندی علیه اون نگرفتن و به نظر میرسه که اونها هم داره همچنان دست به دست حرکت میکنن تا خبر در واقع موثق‌تری به گوش اونها برسه و بتونن رویکردی که دیکته میشه از طرف نهادهای امنیتی رو درباره حسین طایب اتخاذ بکنن. اون زمان هست که ما میتونیم تصویر واضح‌تری داشته باشیم که آیا این پایان کار حسین طایب در جمهوری اسلامی هست یا خیر.
ارزیابی یوحنا نجدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی، رو در مورد برکناری حسین طایب شنیدید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
بنابر اعلام دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه جمعه امروز به تهران سفر می‌کند. تایید این سفر پس از آن انجام می‌شود که روز گذشته گفتگوهای دیپلماتیک پیرامون برجام شدت گرفته بود. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه به همتایان خود از روسیه، چین و عمان درباره مسائل مربوط به برجام تبادل نظر کرده بود. آقای امیر عبداللهیان همچنین از گفتگوی تلفنی معاونش علی باقری با انریک مورا، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا، خبر داده بود. آقای مورا نیز شامگاه پنجشنبه با انتشار عکسی از یک دیدار غیر رسمی با رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در بروکسل خبر داد. شدت گرفتن این تحرکات دیپلماتیک در حالی است که از حدود 3 ماه پیش مذاکرات پیرامون احیای برجام متوقف شده است. طرفین ایران میگویند متن توافق آماده است، اما تهران آمریکا را متهم به تعلل در پذیرش پیشنهادات ایران میکند، اتهامی که آمریکا آن را رد کرده است. و در خبری کوتاه، دولت سوئد بار دیگر به شهروندان خود در مورد سفر به ایران هشدار داد. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید.
موسیقی.